بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمات برهان 5 شرط داره که 2 شرط از این 5 شرط رو مصنف در متن اشاره کردن. شرط اول این بود که ضروری باشند، مقدمات ضروری باشند، یعنی محمول للموضوع به ضرورتین ثابت شده باشه. شرط دوم این بود که محمول هر یک از مقدمات نسبت به موضوع ذاتی باشه. و آخر بیان کردن که منظور از ذاتی، ذاتی به هر دو معناست، هم ذاتی به معنای مقدم و هم ذاتی به معنای عرض ذاتی. اما به هر دو معناست فل مقدمات، آخر عبارتشون بود به هر دو معناست در مقدمات. در مقدمات برهان ذاتی به هر دو معناست. در متن بعدی میگیم در نتیجه برهان ذاتی فقط به یک معناست. در مقدمات برهان ذاتی به دو معناست، اما در نتیجه برهان ذاتی فقط به یک معناست. اینو بعدن میخونیم. اینو گفتن که این دو متنا ارتباطشون معلوم باشه. حالا 5 شرط. 5 شرطی که داریم، اولیش عبارت از اینه که مقدمات برهان باید تقدم طبیعی بر نتیجه داشته باشن. تقدم طبیعی رو اینطور تعریف کردن که مقدم محتاج به مؤخر نباشه ولی مؤخر محتاج به مقدم باشه. مثال میزنن که یک تقدم طبیعی داره بر دو، چون یک در یک بودنش احتیاج به دو نداره، اما دو اگر بخواد دو باشه چون مکرر از دو واحده احتیاج به یک داره. پس یک تقدم طبیعی داره و دو تأخر طبیعی داره. در مقدمات برهان هم همینو میگن. میگن مقدمات برهان باید تقدم طبیعی داشته باشن بر نتیجه، نه تنها در ذهن ما تقدم داشته باشن بلکه در خارج هم تقدم داشته باشن، که یکی معد دیگری باشه، یعنی مقدمه معد نتیجه باشه، علت نتیجه باشه ولو علت ناقصه. این شرط در برهان لم هست، در باقی براهیم نیست. این در برهان لم هست که مقدمه باید در خارج علت نتیجه باشه. شرط دوم که در تمام براهین هست اینه که مقدمات باید فل عقل مقدم باشن، نه به طب، در عقل باید مقدم باشن، یعنی اعرف باشند از نتیجه. اگر اعرف باشند عقل اونها رو زودتر از نتیجه شناخته و به توسط اونها به نتیجه میرسه. شرط سوم اینه که محمول مقدمتین نسبت به موضوعشون ذاتی باشن. شرط چهارم اینه که مقدمات ضروری باشن. شرط پنجم اینه که مقدمات کلی باشن. سوم و چهارم و پنجم توضیح داره که وقتی رسیدن ذکر میکنه. اقول و قبلو چرا ان شرائط مقدمات البرهان خمسه. اولین شرط اینه که اولین شروط این است که این مقدمات اقدم باشن من نتائجها به طبع، تقدم طبیعی داشته باشن تا بتونن علل خارجی برای این نتائج باشن. و ثانیها شرط دوم اینه که این مقدمات اقدم از نتائج باشن این در عقل، نه فی الخارج تنها. اون اولی این بود که در خارج هم اقدم باشند و علت باشند، اما این دومی اینه که در ذهن علت باشند. علت بودنشون در ذهن به این معناست ای یکون و اعرف من النتائج لیکون عللاً للتصدیق بالنتائج، چون اگر اعرف نباشن نمیتونن واسطه بشن و ما رو به نتیجه برسونن. و ثالثا شرط سوم اینه که باید مناسب با نتائج باشن. مناسب با نتایج بودنشون به این معناست که محمولشون باید ذاتی باشه برای موضوعشون. اینو توجه کنید توضیح بدم. مطالب علمی، اون مطالب برهانیش، در مطالب علمی اگر مطالب برهانی باشند حتما محمول ذاتی موضوعه، ذاتی به معنایی که بعدا خواهیم گفت، یعنی فقط عرض ذاتی، مقبل نه. در مطالب علمی اگر برهانی باشند محمول ذاتی موضوعه، اگر در مقدمات برهان هم محمول ها ذاتی موضوعشون باشند از این جهت مناسب با نتیجهشون خواهند بود، چون در نتیجه محمول ذاتی موضوعه، در مقدمات هم محمول ذاتی موضوع میشه، پس با هم مناسب میشن. اما اگر در مقدمات محمول ذاتی موضوع نباشه، عرض قریب باشه، در این صورت دیگه مقدمات مناسب با نتیجه نیستن. اون محمولی که در مقدمات عرض قریبه نمیتونه عرض ذاتی رو نتیجه بده، چون عرض قریب جدای از عرض ذاتی است، قریب از ذاتی جداست، قریب نمیتونه منتج ذاتی باشه. اما اگر در مقدمات هم محمول ذاتی باشد، ذاتی با ذاتی آشناست، این ذاتی میتونه اون ذاتی رو نتیجه بده. پس مقدمتین در برهان باید مناسب باشن با نتیجه، یعنی نتیجه محمولش ذاتی موضوعه، پس مقدمات هم باید چنین باشن که محمولشون ذاتی موضوع باشه. اگر اینطور بودند، این ذاتی که میخواد واسطه بشه میتونه واسطه بشه، چون ذاتی در مقدمات واسطه میشه برای ذاتی در نتیجه. اما اگر مقدمتین ما محمولشون ذاتی نباشه، عرضی باشه، عرض غیر ذاتی باشه، عرض غریب باشه، یا لااقل یکیشون عرض غریب باشه، در این دو صورت این عرض غریب نمیتونه اون عرض ذاتی رو، اون ذاتی رو که در مطلوب باید ذکر بشه نتیجه بده. و ثالثها، شرط سوم اینه که این مقدمات مناسب باشن با نتایج خودشون. و ذالک، این مناسب بودن به این صورتی که محمولاتشون ذاتی باشند برای موضوعاتشون، به احد المعنیین المذکورین، به یکی از دو معنایی که در نهج اول ذکر شد، صفحه 38 و 58. اعنی ذاتی مقدم و عرض ذاتی. محمول یا باید ذاتی مقدم باشه یا باید عرض ذاتی باشه. ذاتی مقدم جنس و فصل است و امثال این جنس و فصله. مثلا اگر نتیجمون، اگر مقدماتمون الحیوان و حساس باشه، یا الانسان و ناطق باشه، یا الانسان و حیوان باشه، اینجا محمول ذاتی مقدمه. عرض ذاتی مثل حرکت ارادی برای حیوان، حرکت ارادی برای حیوان عرض ذاتیه، یا تعجب برای انسان عرض ذاتیه، یا زوجیت برای اربعه عرض ذاتیه، یعنی عرضی که واسطه نداره و خود ذات اختزاش میکنه، که قبلا در مباحث گذشته در نهج اول ذکر کردیم. چرا باید محمول این مقدمات هم ذاتی باشه؟ زیرا اگر قریب باشد، محمول این مقدمات قریب باشه، قریب یعنی بیگانه، مفید نیست. علم به ذاتی رو که در نتیجه میاد و اون ذاتی مناسب این قریب نیست، این قریبی که محمول مقدماته نمیتونه مفید بشه اون ذاتی رو که محمول نتیجه است، زیرا بین این قریب که محمول مقدماته و اون ذاتی که محمول نتیجه است تناسبی نیست، و وقتی دو چیز تناسب نداشته باشن یکی نمیتونه مفید دیگری باشه. پس ان القریب، یعنی اگر محمول اون مقدمتینمون قریب باشه، هر دوشون یا یکیشون قریب باشه، این قریب نمیتونه مفید علم به ذاتی باشد که با این قریب مناسب نیست. این شرط سوم. شرط چهارم اینه که مقدمتین باید هر دو ضروری باشند. منظور از ضروری چیه؟ یادتون است در باب قیاس میگفتیم ضروری اگر مطلق ذکر بشه منصرف میشه به ضروری به حسب ذات. اگر ضروری به حسب ذات مراد ما نباشه باید مقیدش کنیم، بگیم ضروری به حسب وقت، ضروری به حسب وقت معین، ضروری به حسب وقت لا معین، ضروری به شرط محمول و هکذا. بالاخره ضروری باید معین بشه. در باب قیاس گفتیم ضروری مطلق هم میشه بر ضروری به حسب ذات، اما در باب برهان میگیم ضروری مطلق عبارت است از ضروری به حسب وصفی که هم شامل ضروری به حسب ذات باشه هم شامل ضروری به حسب وصف باشه. یعنی ضروری در باب برهان اعم از ضروری در باب قیاسه. ضروری در باب برهان وقتی مطلق ذکر میشه اعم از ضروری در باب قیاسه وقتی مطلق ذکر میشه. ضروری در باب قیاس وقتی مطلق ذکر بشه منصرف است به ضروری به حسب ذات، ولی ضروری در باب برهان وقتی مطلق ذکر میشه منصرف به ضرورت به شرط موضوع، به ضرورت وصفی، نه ضرورت وصفی تنها بلکه ضرورت وصفی که هم با ضرورت وصفی سازگاره هم با ضرورت ذاتی سازگاره، نه ضرورت وصفی تنها به طوری که ضرورت ذاتی نباشه. نه، هم میتونه ضرورت ذاتی داشته باشه هم ضرورت وصفی داشته باشه، که از این ضرورت عام تعبیر میکنیم به مشروطه عامه که چنانچه در جوهر النزید آمده، یا به مطلقه عرفیه چنانچه در این کتاب آمده. در مشروطه عامه شما ضرورت مادام وصف الموضوع دارید، اما اینطور نیست که حتما ضرورت منحصر باشه به مادام وصف الموضوع. ممکنه ضرورتی هم باشه ذاتی، ولی میخواد بگید تا وقتی وصف موضوع برقراره این محمول برایش ضرورت داره. کاری ندارید به این که اگر ذات برقرار هست ضرورت داره یا نه، شاید برای ذات هم ضرورت داشته باشه، شما به اون کار ندارید. در مشروطه عامه اینطوریه، حالا در عرفی هم همینطور. در عرفی هم بحث دوام مطرح میشه، در مشروطه بحث ضرورت مطرح میشه. اگر ما فرق بین دوام و ضرورت نداریم، مشروطه عامه و عرفی عامه یکی میشن. لذا فرقی بین اون چه که علامه در جوهر الندید گفته و خواجه در اشارات میگه فرقی بینشون نیست. پس ضرورتی که ما در اینجا میگیم منظور ضرورت عامه، تنها اختصاص به ضرورت ذاتی نداره، بلکه ضرورت وصفی است که شامل ضرورت ذاتی و وصفی با همه. چرا ما در باب برهان ضرورت رو ضرورت وصفی میگیریم، یعنی ضرورت عام میگیریم؟ خوب دقت کنید، این بحثی که الان میخوام بخونیم تقریبا بحث سنگینه امروزمونه، احتیاج به دقت داره. البته بازم خیلی مشکل نیست، ولی در این حال دقت بکنید بهتر. میفرمایم که در برهان محمول باید ضروری باشه للموضوع، یعنی زائل نشه، یعنی زائل نشه، منفک نشه. در صورتی که شما محمول را ضروری به حسب ذات بگیرید، در بعضی موارد این محمول زائل میشه، در بعضی موارد زائل نمیشه. اون مواردی که زائل میشه اشکال پیدا میشه، چون محمول قراره که زائل نشه. در ضرورت به حسب ذات در بعضی موارد زائل میشه، اونجا اشکال پیدا میشه. اما اگر ضرورت رو ضرورت به حسب وصف بگیرید، در هیچ موردی محمول زائل نمیشه، یعنی همونی که ما در برهان لازم داریم حاصله. پس ما ناچاریم که ضرورت رو به حسب وصف بگیریم تا اینکه تمام موارد محمولات رو شامل بشه. این رو توضیح میدم که خیلی مبهم نباشه. میگن محمولات بر دو قسمند، محمولاتی که ضروری هم للموضوع بر دو قسمند. اولا معلوم باشه که منظور از محمولات در اینجا محمولات مناسب با موضوع، یعنی محمولاتی است که جوهر موضوع اقتضا داره اون محمولات رو، شیء خارجی اقتضا نداره. مثلا عرض ذاتی رو جوهر موضوع اقتضا داره، ماهیت موضوع اقتضا داره. مقدم رو هم همچنین، چیزی از خارج لازم نیست که این ضروری رو به این موضوع بچسبونه، خود ذات موضوع این ضروری رو میخواد. پس منظور از محمول در اینجا محمولیست مناسب للموضوع و به عبارت دیگر محمولیست که از جوهر موضوع گرفته شده باشه. حالا این محمول نسبت به موضوع دو قسمه. یا بر موضوع حمل میشه به سبب چیزی که مساوی با موضوعه، مثل اینکه فصل، مثل اینکه چیزی بر انسان حمل بشه به واسطه فصل انسان، یا مثل اینکه خود فصل بر انسان حمل بشه که دیگه در اینجا واسطه نمیخوره. محمول خلاصه مساوی است با موضوع، یا به وسیله یک مساوی به موضوع حمل شده که اون مساوی فصله، یا میگیم الانسان ناطقون، یا میگیم الانسان زوتمیز بین الخیر و شر. این زوتمیز بین الخیر و شر محمول ذاتیه برای انسان، اما واسطش ناطق بودنه، یعنی مدرک بودنه. چه ناطق مساویه با انسانه؟ این یک صورت. صورت دوم اینه که محمول ذاتی اعمه، مثل این که میگیم الانسان و حیوانون، یا محمول به واسطه اعم عارض میشه. مثل این که خفیف بر هوا عارض میشه نه به خاطر اینکه هوا هواست، یعنی چنین نیستش که خفیف مساوی باشه با هوا، چون در غیر هوا هم خفیف هست، نار هم خفیفه، بلکه به واسطه اعم از هوا، به واسطه ای که اون واسطه نار را هم شامله، واسطه ای که نار را هم شامله. این دو نوع محمول. یا مثال دیگه، سواد مرئیون بر سواد حمل میشه، میگیم از سواد و مرئیون، لأنه لونون، به واسطه اعمی که لونه، به واسطه اعمی که لونه، یعنی جنسه. پس اگر به سبب آنچه که اعمه عارض بشه یک صورته، به سبب آنچه که مساوی عارض بشه صورت دیگه است. در صورت اول که به سبب مساوی عارض میشه، اگر موضوع نوعیت خودش رو از دست داد، اون محمول هم از بین میره و زائل میشه. یعنی اگر گفتیم الانسان زوتمیزن، اگر انسان نوعیت خودش رو از دست داد، این موضوع دیگه انسان نبود، این شی دیگه انسان نبود، موجود دیگه شد، جماد شد، دیگه زوتمیزن نیست، زوتمیز زائل میشه. این در صورتی است که محمول به واسطه آنچه که مساوی موضوعه بر موضوع هم شده باشه. صورت دوم صورتی بود که محمول بر موضوع به واسطه آنچه که اعمه هم می شد. مثال زدیم به المرئی که هم می شه بر سواد، بر اسود، به جهت اینکه این اسود لونه. حالا اگر اسود نوعیت خودشو از دست بده، موضوع نوعیت خودشو از دست بده، دیگه اسود نباشه، آیا مرئی بودن زائل میشه یا زائل نمیشه؟ دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که اسود نوعیت خودشو از دست بده و تبدیل بشه به یک جسم شفاف، حتی لونم نداشته باشه، که جنسم از دست بده، دیگه در این صورت مرئیان برش حمله میشه، چون مرئی صفت خاص لونه، شفاف قابل رویت نیست. اگر اسود نوعیت خودش از دست داد و شفاف شد، دیگه این محمولی رو که مرئی باشه از دست میده، یعنی محمول زائل میشه. اما اگر اسود نوعیت خودش رو از دست داد و ابیض شد، شفاف نشد، اینجا جنس لونون رو از دست نداده و لذا مرئیون برش هم میشه، مرئی زائل نمیشه. پس در صورتی که محمول ما به واسطه مساوی بر موضوع عارض حمل بشه، اگر موضوع نوعیت خودش از دست بده محمول زائل میشه، و در صورتی که محمول به واسطه اعم بر موضوع هم شده باشه، اگر موضوع نوعیت خودش از دست بده در محمول دو حالت اتفاق میفته، یه گاهی زائل میشه گاهی زائل نمیشه. پس اگر بخوام این دو مطلب رو جمع کنیم، میگیم در مواردی که محمول برای موضوع مناسبه و ذاتیه، در قالب اوقات اگر موضوع نوعیت خودش از دست بده محمول زائل میشه، در گاهی از اوقات اگر موضوع نوعیت خودش از دست بده محمول زائل نمیشه. چون دیدیم در دو مورد زائل میشد، یه مورد اونجایی که محمول به واسطه مساوی بیاد، و یه مورد از دو موردی که محمول به واسطه اعم باشه و در یه مورد زائل نمیشد، و اون یه مورد دیگری از دو موردی بود که محمول به واسطه اعم بر موضوع هم میشد. خلاصه مطلب این شد که در اکثر اوقات اگر موضوع نوعیت خودش از دست بده، محمولیش که ذاتی بوده مناسب بوده زائل میشه. به عبارت خود ایشون، محمول اگر موضوع اگر از آن چه که اما هو علیه، از آن چه که این موضوع داشت در حال موضوع بودنش، از آنچه که در حال موضوع بودن داشت اگر بیفته، اگر موضوع از آنچه که در حال موضوع بودن داشت خارج بشه، محمولش گاهی زائل میشه گاهی زائل نمیشه. مثلا هوا گاهی از هوا بودن میفته، میشه ما، در اینجا خفیفون برش هم نمیشه، اما گاهی از هوا بودن میفته میشه نار، باز خفیفون برش هم میشه برای اون چه که هست. یعنی محمول گاهی زائل میشه و گاهی زائل نمیشه. چرا؟ چون این محمول به واسطه اعم بر این موضوع هم شده. اگر ما تموم شد، این مقدمه بحث بود، حالا میخوام نتیجه بگیم. مقدمه بحث خلاصش این شد که اگر موضوع از نوعیت بیفته، از ما هو علیه حال کونهی موضوع اندر بیاد، گاهی محمول زائل میشه گاهی محمول زائل نمیشه. حالا میخوام نتیجه بگیم. اگر ضرورتی که در برهان معتبره ضرورت به حسب ذات باشه، اون محمولی رو که زائل نمیشه شامله، اون محمولی رو که زائل میشه شامل نیست. چون ضرورت به حسب ذات، یعنی ذات این محمول رو اقتضا کرده. خب اگر ذات زائل شد، نوعیت خودش از دست داد یعنی زائل شد، قهرن محمول هم که مقتضای این ذات زائل میشه، دیگه وجودی نداره. اما در صورتی که زائل نشه ابی نداره. یعنی اگر ضرورت رو ما ضرورت به حساب ذات بگیریم، اون محمول های زائل شد، اون محمول هایی رو که زائل میشه دیگه نمیتونه شامل بشه، چون با زوال نوعیت موضوع یعنی با سقوط ذات، اون چه هم که مقتضای ذاته زائل شده. و اما اگر ما موضوع رو عبارت بگیریم، ما اگر ضرورت رو عبارت بگیریم از ضرورت مادام الوصف، یعنی مادام وصف موضوع، معناش اینه که تا وقتی وصف موضوع هست این دوام داره، این محمول دوام داره و ضرورت داره. خب اگر وصف موضوع رفت، آیا این محمول هم میره؟ نه، ممکنه داره ممکنه نره. پس اینطور نیستش که با رفتن وصف موضوع محمول زائل بشه، اما در اونجایی که ضرورت به حسب ذات باشه، این محمول به ذات این موضوع بند شده، وقتی ذات میره محمولم میره. البته در بسیاری از موارد، در بعضی موارد نمیره محمول. در صورتی که محمول ما بند وصف کرده باشیم، وصف موضوع، تا وقتی وصف هست محمول هست، وقتی وصف رفت باز نمیتونیم بگیم محمول رفت، چون ممکنه محمول باز به دوام ذات دوام پیدا کنه، اگرچه وصف رفته ولی ذات که هست، ممکنه به دوام ذات موضوع دوام پیدا کنه. پس اونی که اگر بند ذات میشد با رفتن ذات زائل میشد، و اونی که اگر بند ذات میشد با رفتن ذات زائل نمیشد، هر دو اگر بند وصف بشن با رفتن وصف زائل نمیشند، و اگر زائل نشن لیاقت دارن که محمول برهان قرار بگیرن. پس برهان باید ضروری مادام الوصف باشه، ضروری وصفی باشه، چون اگر ضروری ذاتی باشه بعضی از محمولات رو شامل نمیشه. اگر ضرورت وصفی داشته باشه همه محمولات رو شامل میشه. به این جهته که ما شرط میکنیم در مقدمات برهان که ضرورت وصفی داشته باشه تا تمام محمولاتی رو که ما مقدر در مقدمات برهان به کار میبریم شامل بشه. دلیل مشکلی بود، حالا انشالله چه روشن شده. و رابعها، شرط چهارم این است که مقدمات ضروری باشند، یا به حسب ذات یا به حسب وصف. منظور اینه که اعم از این دو باشند، یعنی ضروری باشد که یا به حسب وصف باشد یا به حسب ذات باشد، اینطور ضروری، نه اینکه فقط ضروری به حسب ذات تنها باشه به حسب وصف نباشه، یا به حسب وصف تنها باشه به حسب ذات نباشه. اون اگر باشه که وصف خراب میشه. ضروری اعم باشه، یعنی چه به حسب ذات و چه به حسب وصف، یا به حسب ذات یا به حسب وصف. این تکون مطلقتن عرفیتن شاملتن لهما، باید مقدمات مطلق عرفی باشند که شامل هر دو نوع ضرورتند، یا مشروط عامه باشه که شامل هر دو نوع ضرورتند. و ذلک، این که ما شرط میکنیم در برهان که ضروری وصفی باشه، و در قیاس شرط میکردیم که ضروری ذاتی باشه. در قیاس شرط میکردیم ضروری ذاتی باشه، کار نداریم، بحثش گذشته. اما در برهان چرا شرط میکنیم ضروری وصفی باشه؟ به این بیان، لأن المحمول على شیء به حسب جوهره، چیزی که بر موضوعی هم میشه به حسب جوهر اون موضوع، به حسب ذات و ماهیت اون موضوع. که بحث ما همینه، بحث ما اینه که در برهان باید محمول بر جوهر موضوع هم بشه و جوهر موضوع اقتضا داشته باشه محمول رو. این که محمولی که به حسب جوهر بر موضوع هم بشه عبارت هست از محمول مناسب للموضوع، که ما ازش تعبیر کردیم به محمول ذاتی موضوع. این محمول ذاتی موضوع از جوهر موضوع جوشیده. این چنین محمولی فربما یزول و به زوال الموضوع، و ربما لا یزول. با بیانی که در خارج گفته شد، از خارج گفته شد، معلوم شد که این محمول دو حالت داره، گاهی با زوال موضوع زائل میشه، گاهی با زوال موضوع زائل نمیشه. فربما یزول و به زوال الموضوع اما هو علیه حال کنه موضوعا، زائل میشه اون محمول اگر زائل شود موضوع از آن چه که داشت در حال موضوع بودنش. در حال موضوع بودنش هوا بود، حالا اگر از آن چه که در حال موضوع بودن داشت، یعنی هواییت، خارج میشه. در حال موضوع بودن اسود بود، حالا اگر از آن چه که در حال موضوع بودن داشت، یعنی سواد، خارج بشه. گاهی یزول و محمولش هم زائل میشه، و ربما لا یزول، گاهی هم زائل نمیشه. حالا اینو باید توضیح میدن که گاهی زائل میشه کجاها زائل میشه، گاهی زائل نمیشه کجا زائل نمیشه. و ذالک، این که گاهی زائل میشه و گاهی زائل نمیشه، به این جهت است که محمول تقسیم میشه به ما یهمل علی الموضوع به سبب ما یصاب الموضوع، که ما یصاب الموضوع عبارت از مثل فصله، یعنی محمول بر موضوع هم میشه به سبب فصلی که مساوی موضوعه. این چنین محمولی مما یزول و به زوال نوعیت ذالکشه، یعنی موضوع، این چنین محمولی با زوال نوعیت موضوع زائل میشه. اگر انسان از انسانیت درآمد، زوتمیزن بین الخیر و شر بودن، دیگه زائل شده، این دیگه تفصیل نداره. مطلقا این چنین محمولی با زوال موضوع زائل میشه، تقسیم میشه به ما یهمل به سبب مساوی و به ما یهمل بر موضوع به سبب چیزی که مساوی با موضوع نیست، که اون چیز مثل جنسه، یعنی محمولی است که حمل میشه بر موضوع به سبب اعم از موضوع یعنی جنس. این دو قسمه و هذا این چنین محمولی، ربما یزول و به زوال نوعیتهی و ربما لا یزول، گاهی از اوقات اون محمول زائل میشه به زوال نوعیت اون موضوع و گاهی اون محمول زائل نمیشه. مثال برای این دوم که به واسطه امر غیر مساوی بر موضوع هم میشه، این دو مثاله، این مثلا دو تا مثاله، اینطور نیست که مثال اولش برای اون واسطه مساوی باشه مثال دومش برای واسطه غیر مساوی باشه، هر دو مثال ما رو واسطه غیر مساویه، برای واسطه مساوی مثال ندادن. مثلا خفیف اگر حمل بشه بر هوا، چون به واسطه مساوی بر هوا حمل نشده، دو حالت پیدا میکنه، یک بار یزول یک بار لا یزول. فانه یزول اگر اون هوا آب بشه، و انه یعنی اون خفیف لا یزول اذا اون هوا سار النار. فالمرئی نسخ فالمرئی داره ولی ظاهرا والمرئی بهتره. مثال بعدیه، والمرئی اذا حمل علی الاسود، اگر مرئی رو هم کنیم بر اسود، این به واسطه لون بر اسود هم میشه که جنسه. مادامی که لون باشه مرئی هست، وقتی لون از بین بره مرئی هم از بین میره. پس این مرئی یزول و اذا سار اون اسود شفاف، و اگر لون از دست رفت و اسود شفاف شد، این مرئی که محموله یزول، و لا یزول این محمول اذا سار اون اسود ابیض. اینا مقدمات بحثمون بود. پس مقدمه خلاصش این شد که بعضی از محمول ها با این که ذاتی هم یزول به زوال موضوع، بعضی از محمول ها که ذاتی هم لا یزول به زوال موضوع. حالا اگر ضروری رو ضروری به حسب ذات بگیریم، شامل اون زائل ها نمیشه. چرا؟ چون اون ضروری به حسب ذات معنیش اینه که ذات موضوع اون محمول رو اقتضا میکنه به ضرورتن. پس اگر ذات زائل شد، که فرضمون اینه که موضوع از بین رفت، خب اون محمول هم زائل میشه در بسیاری از موارد. اون وقت دیگه نمیتونیم اونا رو داخل در مقدمات برهان قرار بدیم. اگر ضروری ذاتی منظورمون باشه در برهان، دیگه این چنین زائل هایی رو نمیتونیم محمول قرار بدیم. اونایی که زائل نمیشه میتونیم محمول قرار بدیم، ولی اونی که زائل میشه دیگه نمیتونیم محمول قرار بدیم. اما در صورتی که مرادمون از ضروری ضروری به حسب الوصف باشه، چون هم زائل ها رو هم لایزول ها رو شامل میشه، لذا تمام زائل ها و لایزول ها میتونن مقدمات برهان قرار بگیرن، چون همشون ضرورت وصفی دارن، زیرا که با زوال وصف موضوع ممکنه زائل نشن. پس ما که همه این نوع محمول ها رو میگیم باید در مقدمات برهان استعمال بشن، ما موظفیم که ضروری رو به معنایی بگیریم که تمام این محمول ها رو شامل بشه، و اون ضروری وصفیه. فقط ضروری به حسب ذات ربما لا یشمل زائل را، اون محمولی رو که زائل می شود به زوال موضوع، اما هو علیه حال کونهی موضوع ها، ولی مشروط به کون الموضوع علا ما وضعه، اون ضروری که اون محمولی که شرط شده، ضروری بودن شرط شده به این که موضوع بر ما وضعه باقی باشه، موضوع بر ما وصف باقی باشه. یعنی اگر موضوع رو وضع کردیم بر کاسبیت، اگر موضوع رو وضع کردیم مثلا فرض کنید که بر تحرک، مادامی که موضوع به ما وضعش باقیه، یعنی با حرکت هست، مادامی که با کتابت هست، این محمول داره. اگر این جور باشه، این مشروط به کون الموضوع علی ما وضعه شامل هر دو نوع میشه، هم شامل اونهایی میشه که یزول، هم شامل اونهایی میشه که لا یزول. بنابراین چون همه این جور محمولات که یزول که لا یزول در مقدمات برهان به کار میان، ما ناچاریم که ضروری رو اهم بگیریم تا همه مشمول این ضروری بشن. این خلاصه شرط چهارم. اما شرط پنجم، شرط پنجم اینه که مقدمات برهان باید کلی باشن. کلیت در مباحث گذشته، در قیاسات، در قضایا به این معنا بود که تمام افراد مطرح باشند. وقتی محمولی بر تمام افراد حل می شد می گفتیم قضیه کلیه. اما در باب برهان کلیت منحصر به این نیست که محمول بر تمام افراد حل بشه. دو تا قید دیگه هم داره. قید اول اینه که محمول بر چه بر تمام افراد موضوع هم میشه، در جمیع زمانها بر تمام افراد موضوع هم بشه. قید سوم اینه که حملش حمل اولی باشه، یعنی واسطه اعم نداشته باشه. واسطه اخف نمیگی، واسطه اعم نداشته باشه. واسطه اخف اگر داشته باشه ایراد جای دیگه است، ولی واسطه اعم اگر داشته باشه محمول میشه غیر کلی، میشه غیر کلی. البته توجه کن اینجا که ما این حرف رو میزنیم با رابعه ها که میگفتیم تناقض نداره. رابعه ها که میگیم ما محمول رو در رابعه ها که بحث کردیم هم خود فصل میگرفتیم، هم توابع فصل میگرفتیم، هم خود جنس میگرفتیم، هم توابع جنس میگرفتیم. توجه کردید اینا دیگه واسطه نیستن. جنس بلا واسطه هم میشه، فصل بلا واسطه میشه. توابع هم درسته که جنس واسطه شونه، فصل واسطه شونه، ولی اینها واسطه به حساب نمیان. جنس و فصل داخلن، واسطه به حساب نمیان. واسطه که میگیم الان بیان میکنیم که چیه. بله، پس کلیت در مقدمات برهان شرطه و معنای کلی اینه که محمول اولا بر تمام افراد موضوع هم بشه، ثانیاً در جمیع ازمنه بر تمام افراد موضوع هم بشه، ثالثاً این حملش به واسطه امر اعم نباشه، حمل اولی باشه. حمل اولی رو اینطور معنا کردن که به واسطه امر اعم نباشه. در اینجا اگر به واسطه امر اعم باشه حمل حمل اولی نیست. اگر به واسطه امر اخص باشه، محمول به واسطه امر اخص حمل بشه، اگر که به حمل اولی بودن ضرر وارد نمیشه، اما به کلیت یعنی به حمل شدن بر جمیع الافراد ضرر وارد میشه که توضیح میدم. پس محمول باید بر موضوع هم بشه، نه به واسطه امر اعم و نه به واسطه امر اخر. زیرا اگر به واسطه امر اعم هم بشه به اولی بودن حمل آسیب میرسه، و اگر به واسطه امر اخر هم بشه به کلی بودن یعنی به حمل بر جمیع الافراد شدن آسیب میرسه. علایه حال هم به واسطه ممنوعه، اما به واسطه امر اعم به جهتی ممنوعه، به واسطه امر اخص به جهتی دیگر ممنوعه. حالا مثال، اگر به وسیله امر اعم باشه، مثلا حساس رو بر انسان حمل میکنیم به وسیله امر اعم که حیوان باشه، در اینجا حمل حساس بر انسان حمل اولی نیست چون واسطه اعم خورده و به این جهت نمیتونه الانسان و حساسون مقدمه برهان قرار بگیره، بلکه باید بگیم الانسان حیوانون و الحیوان حساسون، بعد نتیجه بگیریم فالحیوان حساسون، اون وقت این نتیجه یقینی رو که از برهان استفاده کردیم در برهان دیگه به کار ببریم. و اگر اینطور گفتیم الحیوانو زاه کن لأنه انسانون، به واسطه امر اخف ما زاهک رو بر حیوان حمل کردیم، در اینجا حملمون اولی هست، اما حمله بر جمیع الافراد نشده، زاهک حمله بر تمام افراد حیوان نشده، بلکه بر بعضی از افراد حیوان که انسانند حمل شده. در موردی که محمول بر موضوع به واسطه امر اخص از موضوع هم بشه، محمول بر کل افراد موضوع هم نشده، بر بعض افراد موضوع هم شده. زاهک که بر حیوان به واسطه انسان هم میشه، بر بعض افراد حیوان که انسانن هم شده، نه بر کل افراد حیوان. پس باز هم کلیت خلل دیده، یعنی دیگه قضیه کلی نیست، اما نه به خاطر اینی که حملش اولی نیست، بلکه به خاطر این که محمول بر جمعی افراد موضوع حمل نشده. علی‌ای حال اگر محمول به واسطه حمل بشه، دیگه قضیه‌مون کلی نیست، مقدمه‌مون کلی نیست. در صورتی که واسطه اعم باشه کلی نیست، چون حمل اولی نیست. در صورتی که واسطه اخص باشه کلی نیست، چون بر جمعی افراد حمل نشده. نتیجه این شد که ما در مقدمات برهان کلیت رو شرط میکنیم، یعنی حمل محمول بر جمعی افراد موضوع فی جمعی الازمنه حملا اولی ها و خامسه ها انتقون کلیتن. و کلیت در اینجا نه در جای دیگه، در جای دیگه فقط یک قید داره و اون اینه که جمعی افراد منظور باشه، اما در اینجا سه قید داره و کلیت در اینجا این سه قید رو داره. اول، ان تکون محمولتن علی جمیع الاشخاص. دوم، محمول در جمیع اشخاص که هست فی جمیع الازمنه باشه. سوم، حملش هم حمل اولی باشه، یعنی لا یکون به حسب امر اعم من الموضوع. فان المحمول به حسب امر اعم کل حساس که حمل شود بر انسان، محمول به حمل اولی نیست و نباید بوده باشد محمول محمول به حسب امر اخص از موضوع هم. اما اگر به حسب امر اخص باشه، به اولی بودن هم آسیب نمیرسه، به کل افراد موضوع مراد بودن آسیب میرسه. فان المحمول به حسب امر اخص مثل زاهک اگر هم شود بر حساس، یا زاهک اگر هم شود بر حیوان، این محمول به حسب امر اخص لا یکون محمولا علی جمیع ما هو حساسون، بلکه محمول است بر بعض ما و حساسان که اون افراد انسان باشند. فلا یکون حمل زاهک بر حساس کلی، اما نه به خاطر اولی نبودن، بلکه به خاطر مراد نبودن جمیع الافراد. خب، دو شرط از این شرط ها در تمام براهین نمیاد، بلکه در بعضی از براهین میاد. شرط چهارم که شرط ضروری بود و شرط پنجم که شرط کلیت بود، در همه براهین نمیاد. برهانی که شما بخواد نتیجه ضروری ازش بگیرید، شرط چهارم رو باید داشته باشه، یعنی مقدماتش ضروری باشه. اما برهانی که میخواد نتیجه ممکنه ازش بگیرید یا نتیجه وجودی ازش بگیرید، هیچ لزومی نداره که شرط چهارم رو داشته باشه، یعنی مقدماتش ضروری باشه. مقدماتش میتونه ممکن یا وجودی باشه، که اینو قبلا هم گفتیم. همچنین اگر در برهانتون میخواد نتیجه کلی بگیرید، برهان بر مطلب کلی اقامه میکنید، مقدماتتون باید کلیه باشند. اما اگر برهان بر یه مطلب جزئی اقامه میکنید، لازم نیست مقدمات کلی باشن، مقدمات میتونن جزئی باشن. بنابراین شرط چهارم که ضرورت باشه، اختصاص داره به قیاساتی که نتیجهشون ضروریه. شرط پنجم که کلیت، اختصاص داره به قیاساتی که نتیجهشون کلیه. در غیر این دو مورد ما این دو شرط رو احتیاج نداریم، اما سه شرط دیگه در تمام اقیسه برهانیه لازمه، که شرط اولش اختصاص به برهان لم داره، باقی شرایط در غیر برهان لم هم جاری میشن. معلم ان الاخیرین من هذه الشروط که ضروریه باشند و کلیه، اختصاص دارند به نتایج ضروری و نتایج کلی. شرط چهارم اختصاص داره به نتایج ضروری، شرط پنجم اختصاص داره به نتایج کلی. شیخ در اینجا از این پنج شرط فقط دو شرط ذکر کرده، یعنی شرط سوم رو ذکر کرده و شرط چهارم رو. شرط سوم ذاتی بودن محموله، اینو ذکر کرد، ذاتی به دو معنا، به معنای مقدم و به معنای عرض ذاتی. شرط چهارم عبارت بود از ضروری بودن مقدمه، اون هم ضروری هم ایشون یعنی مصنف این شرط رو هم ذکر کرد، اما سه شرط دیگر رو ذکر نکرد. جهت این که سه شرط دیگر رو ذکر نکرد چیه؟ شرط اول که مقدمات برهان باید اقدم به تبع باشند از نتائج، این شرط اختصاص داره به برهان لم، مصنف در بحث برهان لم مطرحش میکنه، دیگه اینجا مطرح نکرده، پس جهت ترک شرط اول معلوم شد. جهت شرط ترک شرط دوم اینه که اون را هم اگرچه اختصاص به برهان نداره اما در باب براهین ذکر میکنه. شرط دوم اگرچه اختصاص به برهان لن نداره اما در باب برهان لن ذکر میکنه و به این جهت دیگه در ذکرش از ذکرش در اینجا بی‌نیاز میشه. پس شرط اول و دوم رو ذکر نکرد به خاطر اینکه اول اختصاص داره به برهان لن و بعدن ذکر میشه، دوم رو ذکر نکرد به خاطر اینکه دوم هم بعدن ذکر میشه. پس حرف فقط سر شرط پنجمه، شرط پنجم رو چرا ذکر نکرد؟ شرط پنجم سه قید داشت، ما این سه قیدشو اگر مندرج کردیم در شرایطی که ایشون ذکر کرده دیگه احتیاجی به ذکر پنجم هم نیست، اگر نتونستیم مندرج بکنیم خب مستقل میشه باید ذکر بشه. ما الان سعی میکنیم که این شرط پنجم رو هم مندرج کنیم در این دو شرطی که مصنف ذکر کرده و به این ترتیب بگیم مصنف بی‌نیاز شده از ذکر این شرط پنجم مستقلن. سه قید داشت. قید اول این بود که محمول بر جمعی اشخاص باشه، این رو احتیاج نداره ما شرط کنیم چون این مربوط به محصول بودن قضیه است، حصر قضیه رو بیان میکنه، قضیه محصول گاهی جزئی است گاهی کلی است، پس داره حصر قضیه رو و کمیت قضیه رو بیان میکنه، این دیگه احتیاج به ذکر کردن نداشت. میام سر وقت فی جمعی الازمنه. فی جمعی الازمنه رو ذکر نکرد زیرا که در شرط چهارم داخله. شرط چهارم این بود که محمول ضروری باشه، ضروری باشه یعنی دوام داشته باشه، دوام داشته باشه یعنی فی جمعی الازمنه باشه. پس با شرط چهارم که ضروری بودنه ما از قید فی جمعی الازمنه بی‌نیاز شدیم به خاطر اینکه فی جمعی الازمنه رو همون ضروری بودن که مستلزم دوامه افاده میکنه. سربونیم سر وقت شرط سوم که حمل اولی باشه، حمل اولی بودن رو ایشون میگه ما در اون شرط سوم داخل میکنیم. شرط سوم این بود که محمول ذاتی باشه. ذاتی دو معنا داشت، یکی این که مقدم باشه، یکی این که عرض ذاتی باشه. عرض ذاتی دو قسمه، یکی عرض ذاتی ضروری، یکی عرض ذاتی غیر ضروری. عرض ذاتی غیر ضروری از بحث ما بیرونه چون ما شرط میکنیم که در مقدمات برهان ضروری باشد، میمونه عرض ذاتی ضروری. عرض ذاتی ضروری اگر حمل بشه بر موضوع حمل اولی داره، پس حمل اولی رو نگفتیم به خاطر اینکه عرض ذاتی ضروری رو گفتیم. عرض ذاتی ضروری حمل اولی داره، پس ما با گفتن عرض ذاتی ضروری دیگه احتیاج به گفتن این که حمل باید اولی باشه نداشتیم. بنابراین قید اول رو که حمل شدن بر جمعی الافراد باشه چون مربوط به حفظ قضیه است اینجا کاری بهش نداریم، اما قید دوم رو که حمل باید فی جمعی الازمنه باشه در شرط چهارم که ضرورت باشه داخل میکنیم زیرا ضرورت مستلزم دوامه و دوام هم به معنای جمعی الازمنه است. شرط قید سوم رو که حمل اولی باشه داخل در شرط سوم میکنیم که ذاتی بودن محمول، زیرا که اگر محمول ذاتی باشه، اگر محمول ذاتی باشه حملش حمل اولیه. وقت سر شیخ هاونا علی ذکر شرطین من هذه الخمسه، یعنی شرط سوم و شرط چهارم، و ذالک اینکه مصنف اکتفا کرد به این دو شرط به این جهت است که شرط اول که اقدم به تبع بودن مقدمات اختصاص به برهان لم داره و این شرط اول را با شرط دوم در وقتی که اقسام برهان را ذکر کردیم ذکر میکنیم، پس با ذکر کردن این دو شرط در اونجا از ذکرشون در اینجا بی نیاز میشیم. فقط میمونه شرط پنجم. شرط پنجم مندرج است بالقوه در دو شرط مذکور، یعنی در دو شرطی که مصنف ذکر کرده، و ذالک جهت مندرج شدنش در این دو شرط اینه که حمله بر جمیع الاشخاص که قید اول کلیت بود مربوط به حسب قضیه که بحث درش نداریم، و اما قید دوم که این حمل در جمیع اوقات باشه مندرج میشه در ضرورت حکمی که ذکر کردیم، چون ضرورت مستلزم دوام بود و دوام به معنای جمیع الاشخاص من است. اما شرط سوم و قید سوم که اولی باشه، کونهو اولیان یندرج فی کونهی ذاتیان بالمعنى الثانی علی بعض الوجوه، و این که گفتیم اولی باشه مندرج در اینه که ذاتی باشد، ذاتی باشد بالمعنى الثانی علی بعض الوجوه. معنای اول این بود، معنای اول برای ذاتی این بود که مقدم باشه، معنای ثانی برای مقدم این بود که عرض ذاتی باشه. عرض ذاتی دو وجه داره، یعنی دو جوره، دو نوع فرد داره. بعضی از افراد ضروری هم هستند، بعضی از افراد ضروری نیستن. علا بعض الوجود اشاره میکنه به اون ضروری ها، میگه اولی بودن مندرج میشه در این که محمول باید ذاتی باشه به معنای دوم، یعنی عرض ذاتی باشه علا بعض الوجود. اگر عرض ذاتی ضروری باشه، حمل اولی مندرج در عرض ذاتی ضروری میشه. خلاصه پس مصنف این سه قید رو، دو قیدش رو مندرج کرد در دو شرط گذشته و نتیجتاً شرط پنجم مندرج شد در دو شرط گذشته، و به این جهت احتیاج به ذکر شرط پنجم پیدا نشد و مصنف شرط پنجم رو ذکر نکرد. از بین این پنج شرط فقط دو شرط ذکر شد. خب بحث بعدی چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، ظاهرا نمیرسیم واردش بشیم، میمونی برای بعد از دور انشاءالله.